بسم الله الرحمن الرحیم. حقوق عرفانی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل پنجم، حق عرفان. صفحه 18. عرفان شناخت باطنی و خودی انسان است، یعنی شناخت حضوری و فطری و نه شناخت حصولی و تبلیغی و مدرسه‌ای و تعلیم و تربیتی. آن وجوه مشترک عرفان در افراد و گروه‌های بشری به صورت عرف در آمده است و همه بلا منازع و بدون وجود قوانین به آن اعتراف دارند و از آن عموماً پیروی می‌کنند، مثل صدق، سخاوت، محبت، عصمت و یاری به دیگران و باور به خداوند خالق. بنابراین عرف همان عرفان جمعی است که اساس حیات اجتماعی بشر است. این اساس مذاهب حق نیز می باشد و پیامبران هم بر همین اساس ظهور کرده اند و احیا کننده و تکمیل سازنده عرف تلقی می شوند که عرف را تبدیل به قوانین و حقوق جزئی کردند. و اما هر کس یا گروهی علاوه بر باور و تجربیات عرفی، حاصل عرفان ویژه خود نیز هست و بنابراین عرفانهای فردی و ملی و مذهبی هم داری. عرفان به معنای شناخت منحصر به فرد و باطنی و فطری و خود به خودی هر انسانی، آنگاه که بیانگر تجربیات و ادراک خارق‌العاده بوده، در طول تاریخ کسانی را به نام عارفان پدید آورده و مکاتب عرفانی ویژه‌ای هم رخ داده و فرقه‌های عرفانی پدید آمده اند که تلاش می‌کنند که به شناخت خارق‌العاده افرادی که تجربیات باطنی ویژه‌ای داشتند دست یابند. این مبادله عرفانی انسان‌ها با یکدیگر است. یکی از مهمترین و عالی‌ترین تجربیات و شناخت‌های عرفانی بشر در طول تاریخ همانا دیدار با عوالم غیب و موجودات ماورای طبیعی و خداوند بوده است که علاوه بر پیروانی که حاصل نموده، به واسطه بخل برخی از افراد و گروه‌ها و حس حقارت به عداوت و انکار و طرد و لعن و تکفیر داعیان این مشاهدات غیبی پرداختند و گاه این عارفان را به قتل رسانیدند. همانطور که در اکثر انسانها بخل مادی وجود دارد و بر سر ثروت و قدرت دنیوی نبرد و اختلاف دارند، بخل معنوی هم وجود دارد که به مراتب زشت‌تر است و غیر انسانی تر. همانطور که صاحبان قدرت‌ها در هر جامعه‌ای همواره نگران هستند که افراد معمولی هم به قدرت برسند و در آن شریک شوند و لذا مانع قدرت‌های رقیب می‌شوند، صاحبان و مدعیان قدرت‌های علمی و دینی و عرفانی هم چنین نگرانی را دارند و لذا قوانین شرعی پدید آمده است که برخی از دعوی‌ها و تلاش‌ها و شناخت‌های عرفانی و ماورای طبیعی را نهی و تکفیر می‌کند، مثل دیدن ملائک یا اجنه و نهایتاً دیدار با خداوند. در تاریخ بشری بسیاری به دلیل شناخت‌ها و مکاشفات عرفانی ویژه خود که آن را بر زبان آورده و تبلیغ و ترویج نمودند، تکفیر شدند و آزارها دیدند و گاه به قتل رسیدند. دیدار با خدا و ارتباط مستقیم با او در رأس تکفیر و تهدید در اکثر جوامع و مذاهب بوده است و اینجا بسی تأمل است. دیدار با خداوند در تجلیات گوناگون عالی ترین حد عرفان و شناخت فطری و باطنی انسان است که در اکثر مذاهب از جناح روحانیت و متولیان دینی موجب طرد و تکفیر است. به همین دلیل ملایان مذاهب در طول تاریخ نخستین و شقی‌ترین دشمنان پیامبران جدید بودند که با خداوند ارتباط داشتند. آیا به راستی رابطه یک انسان با خداوند چه ضرری به این بخیلان دین پناه می رساند؟ اینان دلال رابطه بین مردم و خداوندند و لذا چنین عرفانی موجودیت آنها را تهدید می کند و قدرت دنیوی آنها را در خطر می اندازد. اسلام تنها مذهبی است که در آن از دیدار با خدا سخن رفته است، هم به واسطه معراج پیامبرش و هم ادعاهای امامان شیعه و هم وجود صدها عارف بزرگ. پس اسلام عرفانی ترین مذاهب تاریخ جهان است که در کتاب آسمانیش انکار دیدار با خدا از علائم کفر است، ولی در همین مذهب بسیاری به واسطه چنین ادعاهایی به قتل رسیده اند به دست ملایانش و این از عجایب است. یک دلیل ظاهری ملایان رسمی اسلامی این است که لقاء الله را امری مربوط به قیامت کبرا و پس از مرگ و پایان جهان می دانند و نه حیات دنیا، و این در حالی است که پیامبر اسلام در حیات دنیا معراج کرده است و معراج از ارکان سنت محمدی است که برای امتش به ودیعه نهاده و امتش را به پیروی از سنت امر نموده است. اگر معراج را از سنت محمدی برداریم، سنت محمدی از سنت عیسوی و موسوی فرق چندانی ندارد. وجود عرفان در اسلام حاصل پیروی مؤمنان از سنت معراج محمدی است و تلاش برای لقاء الله در حیات دنیا. پیامبر اسلام امتش را به پیروی از کتاب و سنت امر کرده است و این اساس استمرار اسلام در تاریخ است. و اما خود سنت هم عملاً کتابی دیگر است، کتابی حاوی احادیث نبوی و امامیه، و جمع این دو همان هدایت اسلامی محسوب می شود. در قرآن سخن بر سر لقاء الله پیامبر نیست و معراج پیامبر در غایت به دیدار با نشانه بزرگی از خدا رسیده است و نه دیدار با جمال خود خداوند، ولی در سنت و حدیث به کرات سخن از دیدار محمد با خود خداوند است و لذا بر سر این احادیث همواره دعوا بوده است. احادیثی معتبر وجود دارد که اصلاً منکر دیدار محمد با خداوند در معراج است. احادیث معتبر دیگری وجود دارد که فقط دیدار محمد را با خداوند برحق می داند و لا غیر. و نیز احادیث معتبر دیگری وجود دارد که هر مؤمنی را در حیات دنیا امر به دیدار با خداوند می کند. کدام دست از این احادیث را باید پذیرفت؟ این مسئله تقریبا شامل حال بسیاری از احکام اصولی دین هم می شود. آنچه که میزان تشخیص درستی و نادرستی این احادیث است، همان عقل به خصوص عقل عرفانی است. اونی که بسیاری از عارفان ما به پای عرفان و ادعای خود ریختند، حجت حقانیت دعوی عرفانی آنها شد و در تاریخ مقبول افتاد و به بار نشست و بخشی از سنت دین محمد گردید و سنت او را تکمیل کرد. هیچ کس به صرف یک ادعای عرفانی دروغ حاضر به از دست دادن جان خود نیست. هر یک از عارفان شهید اگر از دعوی خود توبه و اظهار ندامت می کردند، کشته نمی شدند. حلاج و عین القضات و سهروردی را باید پیامبران عرفانی دین اسلام نامید که شجره عرفان را آبیاری کردند و به بار نشاندند. اینان بانیان و آورندگان و برپا کنندگان عرفان اسلامی هستند که جملگی ایرانی می باشند. اینان دین محمد را از هر شرکی خالص نمودند و عاشقانه ساختند و رابطه بنده با خدایش را از ترس و تجارت و مکر پاک نمودند و بر دوستی و عشق ارتقا دادند. این ایرانیان برپادارندگان و پرچمداران قیامت در جهان هستند، اینان منجیان بشریت می باشند. عرفان تنها راه نجات انسان از اسارت خاک و فلاکت و هلاکت تاریخ است و حلاج کاشف این راه پس از علی است. و بلکه این حلاج بود که قیامت علوی را به کل بشریت و مردم رسانید. علی به واسطه مقام امامت ذاتی و عصمت الهی در نزد مسلمانان مترادف با خود خدا شد. ولذا عملا انکار گردید و حسابش از بشریت جدا شد. ولی حلاج و پس از او دیگر عارفان نور امامت را به قلب بشریت رسانیدند. اینانند علویان حقیقی. عرفان آن حقی است که انسان را در همین جهان به خدا می رساند. عرفان همان جریان امامت در امت است. و جالب این که اکثر فتوا دهندگان ارتداد و قتل این عارفان از ملایان شیعی بودند. این ملایان که امامت را تبدیل به نجات پرستی خانوادگی خود نموده و امامان را مایملک خصوصی خود میپنداشتند، در واقع دشمن قسم خورده ظهور امامت از نفوس مؤمنان امت بودند، ولی عملا باعث جاری شدن این خون در پیکر امت شدند. برخورد اینان با عرفا مثل برخورد ملایان بنی اسرائیل با انبیای خود بوده است. این ملایان در حقیقت می گفتند که هیچ کس حق ندارد مثل پیامبر و علی باشد. اینان گویی فراموش کرده بودند که پیامبر در قرآن اسوه مسلمانان است. یعنی همه باید مثل او شوند و پیروی از سنت یعنی همین و نه فقط مقلد کورکورانه از آداب ظاهری و لباس او. شیعه یعنی پیرو امامان، پیرو سنت و راه و رسم و معارف و مقامات آنان. هر شیعه‌ای باید مثل امام خود شود و امام یعنی همین الگوی کمال. این ملایان عملاً محمد و امامان را در همان تاریخ صدر اسلام محبوس و محاصره کرده و می‌خواهند آنان را در تاریخ دفن کنند تا استمرار نیابند و تبدیل به سنت بشر بر روی زمین نشوند. اینان پیامبر و امامان را از دسترس مردم دور نگه می‌دارند و نام این عمل شیطانی را حراست از عصمت می‌نهند، در حالی که این تدفین عصمت و امامت است. البته همواره در طول تاریخ افراد و جریاناتی هم بوده‌اند که به قول عین القضاة همدانی راحت طلبی و عیاشی را عرفان نامید. این سوء استفاده درباره هر مذهب و حقیقت دیگری هم در تاریخ بوده است و اتفاقا این عیاشان پنهان در لباس عرفان به لحاظ ماهیت عین ملایان هستند که در لباس پیامبر پنهان شدند و جز به فکر آسایش دنیوی خود نیستند. این دو رقیب صنفی یکدیگرند، ملا و درویش. تاریخ نشان می‌دهد که همه علمای راستین شرق بالاخره به عرفان رسیدند، مثل خواجه نصیر طوسی، شیخ بهایی، شیخ انصاری، مقدس اردبیلی و امثالهم که از ارکان فقه شیعی هستند. کافران به واسطه بخل خود رسوا می شوند و بخل پنهان در لباس علم و شریعت و فقه و کلام و فلسفه مصداق نفاق است و وجود عارفان حقه رسوا کننده نفاق علمای هر دورانی است و این رسوایی است که آنان را بر علیه علت رسوایی خود به عداوت وامی دارد و گاه به جنایت می کشاند، آن هم جنایتی که هیچ توجیه شرعی ندارد، زیرا روش و آداب شکنجه و به قتل رسانیدن عارفان مطلقاً توجیه شرعی ندارد و عین شیطنت و شقاوت نفس این ملایان را به عرصه ظهور می رساند. مثل کردن و زنده سوزاندن در کدام شرعی آمده است؟ بنابراین اگر هنوز هم ملایانی به تکفیر حلاج ها می پردازند، این رسوایی آنهاست که در تاریخ ادامه یافته است. تا آنجا که از زبان امام زمان بر علیه حلاج فتوا صادر می کنند. نور عرفان همان نور امامت در بستر تاریخ است تا کور شود چشمی که نتواندی. مخفشاند نور و سگ او او کند. عرف قوم ایرانی تنها عرف عرفانی در جهان است، هرچند که هنوز قاعده و هنجاری ندارد، زیرا همواره از منظر حکومت شرع قاچاق بوده است و لذا از بطن این قاچاق قاچاقچیان عرفانی بسیاری پدید آمده و این عرف ناب را به فساد کشیدند. منظور همین دکانهای موسوم به درویشی است که جدیداً با هزیانهای هندی انگلیسی هم آمیخته شده است و تجارت انرژی پدید آمده که بسیار هم پردرآمد است و جالب این که حکومت شرع با این تجارت عرفانی کمترین مشکلی ندارد، زیرا با تجارت شرع تداخلی هنوز پیدا نکرده است و در مواردی که پیدا کرده البته به مبارزه پرداخته است. یکی از علائم آشکار نفاق و فساد در هر مذهب و آیینی پیدایش تجارت در بطن احکام و اصول آن است. هر حقیقتی که برای رسیدن به آن باید پول پرداخت، تهی از هر حقی است.